مشرکون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. شنوندگان گرامی سلام، روز شما به خیر. دعوت میکنم با بخش خبری معارفی رادیو معارف همراه باشید. 38مین کنفرانس وحدت اسلامی با شعار همکاری اسلامی برای دستیابی به ارزش‌های مشترک با تأکید بر مسئله فلسطین برگزار می‌شود. در این کنفرانس که 29 تا 31 شهریور در تهران برگزار می‌شود، 78 شخصیت دینی از 30 کشور جهان حضور خواهند داشت. دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از افتتاحیه این کنفرانس با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت بیش از 313 مقاله به دبیرخانه کنفرانس رسیده که 44 مقاله از 17 کشور خارجی است. حجت الاسلام شهریاری تأکید بر ارزش‌های مشترک و پرهیز از اختلافات را از جمله موضوعات این کنفرانس برشمرد.
پرهیز از تعصبات فرقه‌ای، تعصبات قومی و ملی و قبیله‌ای، دوری از نزاع، پرهیز از جنگ، پرهیز از ترور و تکفیر در درون جهان اسلام و پرهیز از فتنه انگیزی رسانه‌ای و توهین به مقدسات و تحقیر دیگران، این پرهیزها و این دوری کردنها هم از جمله ارزش‌های مشترکی است که ما در کنفرانس وحدت اسلامی برش تأکید داریم.
ماهواره چمران یک در مدار تثبیت شده است. امیر دریادار رستگاری، معاون وزیر دفاع و رئیس شرکت صنایع الکترونیک ایران، با بیان این مطلب گفت قابلیت اصلاح مدار برای اولین بار در ماهواره چمران یک صورت پذیرفت و بعد از پرتاب 4 بار رصد موفق داشته است. رئیس سازمان فضایی ایران مهمترین ماموریت ماهواره چمران یک را اثبات فناوری مانور مداری برشمرد. آقای سالاریه با بیان اینکه ماهواره تحقیقاتی چمران یک توسط ماهواره بر قائم 100 پرتاب و با موفقیت در مدار 550 کیلومتری زمین قرار گرفت، درباره اهمیت این پرتاب به رادیو معارف گفت:
اتفاق روز گذشته از چند جنبه خیلی برای ما مهم هست. اول شاید بگیم پرتاب موفق و تزریق موفق دوباره ماهواره بر قائم 100 هست که این ماهواره بر یک ماهواره بر سوخت کاملا سوخت جامده. چهارمین پرتاب خودش رو داشته روز گذشته. دو پرتاب زیرمداری رو در سال 1401 داشته و 1402 یک پرتاب مداری موفق در دیما عملیاتی و الان میبینیم که دومین پرتاب رو هم الحمدلله با موفقیت انجام داده. خب پرتاب موفق به معنای تثبیت شدن هرچه بیشتر فناوری‌های پرتابگری در کشور ما هستش و به معنای افزایش قابلیت اعتماد پرتابگرهای ما. از حوزه ماهواره هم خب ماهواره چمران یک ماهواره تحقیقاتی هستش، ماموریت مهمی بر عهده اش هست. گرچه ماهواره عملیاتی نیست، اما این تحقیق و توسعه‌ای که در زمینه پیشرانه ها و تکنولوژی مربوط به انتقال مداری و اصلاح مداری و جابجایی مداری و تغییر مدار قرار هستش که در از طریق این ماهواره چمران یک بررسی برسه و در مرحله عملی تست بشه، میتونه کشور رو باز خیلی توانمند بکنه. اقوام ماهواره‌ای که ما الان میساختیم تکنولوژی تغییر مدار با این سطح که الان ما تو ماهواره چمران میخوایم تست بکنیم رو قابلیتش رو نداشتن، عمدتاً اصلاحات جزئی مداری بودن، ولی این قابلیت خب به ما این کار رو میده که به راحتی بتونیم ماهواره‌هامون رو من بعد از این تکنولوژی بهره‌مند بکنیم.
ادامه خبرها. پیکرهای مطهر 32 شهید در روستای دولتو تفحص شد. فرماندار شهرستان میرآباد گفت پیکرهای مطهر 32 شهید در روستای دولتو این شهرستان تفحص شده و امروز پس از مراسمی از این روستا به شهرستان سردشت منتقل می شود. آقای خضری افزود این شهدا در اوایل انقلاب در اسارت گروهک های معاند و در زندان روستای دولتو به شهادت رسیده بودند و پیکرهای مطهر آنان تفحص و شناسایی شده است. زندان دولتو در 25 کیلومتری غرب میرآباد و در نقطه صفر مرزی میان ایران و عراق قرار داشت که از آن برای نگهداری موقت افراد دستگیر شده از نیروهای نظامی، انتظامی، سازمانهای انقلابی و پیشمرگان کرد مسلمان استفاده می شد. این زندان در 17 اردیبهشت سال 1360 توسط هواپیماهای رژیم بعث عراق بمباران شد و تعداد زیادی از اسرای آن به شهادت رسیدند. مراسم تشییع شهید امیر ابراهیم زاده از شهدای حادثه تروریستی میرجاوه در شهرستان زاوه برگزار شد. این مراسم صبح امروز از محل چهارراه شهید آرامش تا گلزار شهدای گمنام شهر دولت آباد مرکز شهرستان زاوه انجام شد. قرار است پیکرین شهید در روستای زادگاهش صفی آباد به خاک سپرده شود. دیروز هم پیکر شهید محمد امین نارویی، دیگر شهید حادثه تروریستی میرجاوه، بر دستان مردم شهید پرور نهبندان تشییع و در روستای بندان به خاک سپرده شد.
شهید محمد امین نارویی 34 ساله از کادر مرزبانی با 16 سال خدمت در مناطق نهبندان، زاهدان و میرجاوه. پدر از رشادت فرزندش می گفت:
پسرم محمد امین پسر بزرگم بود، اخلاق رفتار نمونه بود، تو فامیل نمونه بود، تو روستا نمونه بود، ما هیچ موقع اخ به صورتی مرد ندیدیم. خوشحال شدیم در راه وطنی شهید شده.
و مادر از پاره تنش:
در راه امام زمان سرباز آقا بوده، سرمو میگیرم بالا، شکر خدا، الحمدلله.
مردم از اهمیت مرزبانی گفتند:
هرچی داریم از شهداست، مدیون شهدای مرزبانی هستیم، شهدای مرزبانی نباشن امنیت نداریم.
ما باید قدردان شهدا باشیم که برای امنیت ما و برای امنیت کشورمون جانشون میدن.
شهید نارویی بعد از تشییع در نهبندان برای خاک سپاری به زادگاهش بندان منتقل شد.
ارومیه میزبان همایش بین المللی وحدت اقوام و ادیان. سومین همایش بین المللی وحدت اقوام، ادیان و مذاهب در ارومیه برگزار شد. حاضران در این همایش ضمن تأکید بر حفظ وحدت اقوام و ادیان، بر لزوم همگرایی بیشتر از پیش برای مقابله با رژیم صهیونیستی تأکید کردند. شعار این همایش فلسطین محور وحدت آزادگان جهان بود.
سومین نشست بین‌المللی وحدت اقوام، ادیان و مذاهب در ارومیه.
وحدت بین ادیان الهی می تواند ضامن امنیت و آرامش و آسایش در سرتاسر جامعه بشری باشه.
وجود همچین برنامه‌ها و همایش‌هایی میتونه این تقرب رو بیشتر بکنه و بیشتر اقوام رو به هم دیگه نزدیک بکنه.
امروز ما مسیحیان ایران هم همواره در کنار برادران و خواهران مسلمان خودمون این ظلم و جنایت رو در فلسطین اشغالی محکوم بکنیم.
ضرورت داره که ما نسبت به این مسئله وحدت اهمیت و تاکید بیشتری داشته باشیم.
این همایش بین‌المللی برای دومین سال پیاپی به میزبانی شهر ارومیه برگزار می شود. آقای رحیمی وزیر دادگستری در این همایش ایران اسلامی را اقیانوسی از اقوام، ادیان و مذاهب دانست و گفت:
در بین ادیان الهی ریسمان وحدت اعتقاد به توحید است، اعتقاد به خالق هستی و توصیه های پیامبران بزرگ الهی.
حجت الاسلام و المسلمین قرشی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی به ممجمه ارومیه، نیز در این همایش رسیدن به وحدت را با پرداختن به ارزش های مشترک اسلامی امکان پذیر دانست و گفت: ارزش ها و نقاط مشترک باید مبنای وحدت بین ادیان ابراهیمی و الهی قرار گیرد.
اگر ما مشترکات رو بگیریم قهرن به وحدت خواهیم رسید. اگر مشترکات رو ما بهش اهمیت میدادیم الان غزه در این حال نبود.
حاضران در این مراسم ضمن تأکید بر حفظ وحدت اقوام، ادیان و مذاهب، بر لزوم همگرایی بیش از پیش کشورهای اسلامی برای مقابله با سیاست‌های خصمانه رژیم صهیونیستی در غزه تأکید کردند. هادی جعفردخت، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
اجرای طرح پویش همه حاضر، ویژه دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی. رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی گفت پویش همه حاضر تا 15 مهر با هدف تأمین نوشت‌افزار دانش آموزان تحت پوشش ادامه دارد. آقای حسینی افزود نیکوکاران می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری 3-123 مربع و یا از طریق درگاه اینترنتی مشارکت.بهزیستی.ir در این پویه شرکت کنند. جشنواره کتاب رضوی در سامانه جدید مسابقه های کتابخانی با عنوان کتابخان اثر می‌پذیرد. نهاد کتابخانه‌های عمومی این جشنواره را با هدف توسعه کرامت انسانی و حیات طیب برگزار می‌کند. مخاطبان در سه بخش فردی، گروهی و خانوادگی می‌توانند تا تاریخ 30 آذر آثار خود را به نشانه kitabkhan.ir بفرستند. همچنین دسترسی به کتاب‌ها با سه روش خرید کتاب با تخفیف، دریافت امانی کتاب از کتابخانه‌های عمومی کشور و سامانه جدید کتابخان امکان پذیر است. مهلت ارسال آثار به پویش بین المللی به سمت قبله تا پایان شهریور ماه تمدید شد. آزادی فلسطین، آرمان مشترک نوجوانان جهان و نقش نوجوانان در پیروزی فلسطین از جمله مهمترین موضوعهای این پویش است.
پویش بین المللی به سمت قبله. علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
یکی از مسائل مهم جهان اسلام مسئله فلسطین و غزه است. در این میان حوزه کودک و نوجوان مظلومیت خودش رو بیشتر نشون میده و این مظلومیت رو ما بایستی بر اساس وظیفه الهی و دینی که داریم به گوش جهانیان برسونیم.
ابراهیمی، دبیر پویش بین المللی به سمت قبله:
این پویش که از در واقع ابتدای شهریور آغاز شده، تمدید هم شده تا انتهای شهریور، فیلم کوتاه، عکس، نقاشی و تصویرسازی، داستان کوتاه، پادکست، نماهنگ و سفرنامه هست.
کنشگری نوجوان ایرانی در حوزه بین الملل و گسترش افق فکری او از مهمترین اهداف این پویش است. علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
کنشگری که اینجا تعریف شده، کنشگری خود نوجوانان هست و کودکان هست. یک پویش بین المللی پیشبینی شد. امروز با حضور 57 کشور داره این اتفاق میفته.
ابراهیمی، دبیر پویش بین المللی به سمت قبله:
نگاهمون این هست که نوجوان وقت حوزه بین الملل قرار بگیره و کنشگری در حوزه بین الملل داشته باشه، حتما این در واقع کنشگری در عرصه بین الملل به تربیت اجتماعیش و حماسیش کمک خواهد کرد، حتما افق فکری او رو در واقع تعالی خواهد بخشید.
احمد امینفرد، خبرگزاری صدا و سیما.
و تشرف 50 زائر اردوزبان به حرم مطهر رضوی در دهه آخر ماه صفر. مدیر زائرین غیر ایرانی حرم مطهر رضوی گفت حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام در طول سال و در مناسبت‌های مختلف میزبان بیش از 500,000 زائر از کشورهای هندوستان و پاکستان است. حجت الاسلام ذوالفقاری افزود در ایام دهه آخر ماه صفر و ایام شهادت امام رضا علیه السلام بیش از 50,000 زائر اردوزبان از این کشورها به حرم مطهر رضوی مشرف شدند. وی افزود امسال در ایام دهه آخر ماه صفر رواق حضرت زهرا و رواق شیخ حر عاملی برای استراحت زائران اردو زبان در نظر گرفته شده است. شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 12:02. روز بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روز شما بخیر باشه شنونده های عزیز. خیلی متشکرم از همکاران خوبم در خبر معارفی که شما رو در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار دادن و از شما بزرگواران هم صمیمانه تشکر میکنم که همچنان کنار ما هستید و رادیو معارف رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. شماره تلفن 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و سامانه پیامکی 3162 رو هم فراموش نکنید. لطفاً نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو در مورد رادیو معارف و برنامه‌هایی که میشنوید به همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام کنید. حدوداً یک دقیقه دیگه برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون می‌کنیم و بعد از اون هم 11:35 با برنامه اذانگاهی به امید دیدار به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:02 میریم. ساعت 12:15 در برنامه پارسایان نکته های اخلاقی برگرفته از سیره و روش زندگی علما رو در کلام حجت الاسلام و المسلمین وحیدی مرور میکنیم. روایت کتاب ساعت 12:30 پخش میشه. ساعت 12:45 هم میتونید شنونده مسابقه رادیویی پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشید. ساعت 13 برنامه بربال سخن رو برای پخش در نظر گرفتیم که امروز اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی با موضوع اهمیت جشن گرفتن برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. اندیشه ها با موضوع حوزه علمیه و ترجمه نهج البلاغه ساعت 13:30 تقدیمتون خواهد شد و 13:55 هم در برنامه پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو به گوش جان خواهیم شنید. با اعلام ساعت 11:15 دعوت میکنم برنامه زمزم احکام رو بشنوین.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عزیزان همراه، شنوندگان رادیو معارف، سلام، وقتتون بخیر. برنامه زمزم احکام رو میشنوید با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور. بحثمون رو در موضوع فقهی قسم پی میگیریم و انشالله در قسمت دوم برنامه هم سوالهای شرعیتون رو پخش میکنیم به همراه پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید. در خدمت استاد وحیدپور هستیم. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی ممنونم از حضور جناب عالی. در موضوع فقهی قسم یک فرعی رو در برنامه قبل مطرح کردیم که حالا پاسخش مفصل هست، چون خود این فرع جزئیاتی رو داره که دقیقاً باید هر کدوم مطرح بشه. سوالمون این بود که اگر کسی نسبت به یک اعمال عبادی، یک سری اعمال عبادی قسم یاد کرد که اینها رو انجام بده، مثلا نماز شب که یک نماز مستحبی بسیار مؤکدی هست، این رو بر خودش با قسم خوردن واجب کرد، یا روزه مستحبی خاصی رو بر خودش واجب کرد، مرتکب تخلف شد و اینها رو انجام نداد، آیا این شخص با پرداخت جریمه‌ای که متوجه این موضوع هست باز هم تکلیفی نسبت به اون نذرش داره، یعنی در ادامه باز هم باید اون اعمال رو انجام بده یا نه؟ در کنار این یک فرع دیگه مطرح شد که مثلا شخصی نسبت به ترک یک کاری قسم یاد کرده که مثلا از دخانیات دیگه استفاده نکنه. خب این تکلیفش چی هست؟ اگر یک بار دخانیات رو استفاده کرد و جریمش هم داد، نسبت به موارد بعدی که مرتکب میشه چه وظیفه و تکلیفی داره؟
همونطور که در برنامه قبلی در پایانش عرض کردم، پاسخ به این مسئله قابل تفکیکه، یعنی یک پاسخ کلی نداره که ما بگیم که خب شخص یک بار تخلف کرده، کفارم داده دیگه، آب از سرش رد شده دیگه، حالا از این به بعد دیگه تخلفم بکنه اثری نداره. نمیتونیم کلی بگیم، یا برعکس بگیم نه خیر، هر باری که تخلف کند کفاره دارد. اینجور نیست، کلی نیست. تفکیکش به چیه؟ فکر میکنم حضرت عالی اشاره‌ای فرمودید و اون بستگی به قصد قسم خورنده دارد. این مسئله رو خیلی آقای موسوی نژاد از ما سوال میکنن، زیاد مبتلا به قسمی خورده، الان هم گرفتار شده، الان فرض کن یک بار تخلف کرده، کفارش هم داده، خب میگه ما حالا که کفاره دادیم دیگه خیالمون راحت کنیم، چه قسمیه، از این به بعد دیگه تخلف کنیم. بستگی داره به چی؟ به این که اگر این شخصی که قسم خورده قصدش واقعا تعهدهای متعدد بوده، یعنی چی؟ یعنی گفته است که والله تا آخر عمر نماز شب میخونم، اینجوری میشه آقای موسوی نژاد، والله امروز یک، والله فردا، یعنی 365 روز سال میشه 365 تا قسم.
بله.
و هر کدام از اینا رو تخلف کنه کفاره داره خودش.
بله.
چرا؟ میشه قسمهای متعدد مستقل، یعنی ملتزم شده است به نماز شب خوندن. بله. هر نیمه شبی جداگانه. بله. مستقلن. اگر اینجوری واقعا قصدش بوده، اینجوری لحاظ کرده، بله، با تخلف عمدی نسبت به هر نماز شبی کفاره جداگانه بر عهده‌اش خواهد آمد. و تکلیف‌ها، تکلیف‌های اصطلاحا میگن که انحلالیه، یعنی چی؟ یعنی قسمش منحل میشه، یه قسم خوردم.
بله.
والله تا آخر عمرم من نماز شب بخونم، یه قسم خورد، ولی منحل میشه به 365 تا قسم سال، منحل بله. میشه مثلا به 365 تا.
یعنی اون قید زمانی که در قسم به کار میبره این تعیین کننده است.
بله بله بله. که منظور چیه؟ حالا واقعا من نمیدونم عمومی که قسم میخورن واقعا منظورشون چه جوریه، بیشتر کدام است، ولی من فکر میکنم بیشتر اون دومیه باشه که الان میخوام عرض کنیم. یعنی اگر قصد شخصی که قسم میخورد یک تعهده، یعنی مجموع تمام عمر را یک چیز در نظر گرفته و قسم خورده است که نماز شب را بخواند، بنابراین در این فرض اگر تخلف عمدی کرد در همون اولین بار گناه کرده و کفاره هم باید بده، ولی دیگه قسمش، حالا بگیم خوشبختانه، دیگه بگیم خوشبختانه قسمش باطل شده، همون یک کفاره که داد کافیه، نسبت به بقیه یه زمان دیگه این شخص تکلیفی ندارد. پس بنابراین ما باید ببینیم که مقصود این شخص چیه. اگر از ما سوال کن ما بهش میگیم که خب خودت به نفس خودت مراجعه کن، ببین منظورت چی چیز بوده، آیا منظورت قسمهای مستقل انحلالی بوده یا منظورت یک التزام و یک تعهد بوده است که اگر استقلالی بوده کفاره ها متعدد میشه و اگر استقلالی بوده نه خیر، همون یک کفاره کافیست و بعد از اون دیگه تخلفش گناه محسوب نمیشه.
بله. خیلی ممنونم از راهنماییتون جناب استاد وحیدپور، استفاده کردیم. الله 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 همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، اگر مادری بچهش را کتک بزند به حدی که محل زدن قرمز شود، برای اینکه از نظر شرعی دینی به عهده‌اش نباشد چه تکلیفی دارد؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره یادآور شوید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به این سوال بشنوید.
هرچند گاهی مادر ممکنه به جهت تربیت فرزند ناچار شده و زده باشد، در این صورت حکم وضعی اون که همون دیه در فرض سال سوال کردن که به هر حال قرمز شده است، دیهش از بین نمیره و شخص بدهکار هست، فعلا یا دیه رو کنار میگذاره تا این طفل به سن بلوغ برسد که یا تحویلش میده یا رضایت جلب میکنه، یا صبر میکنه بعد از اینکه به سن بلوغ رسید رضایت جلب میکنه، یا اگر درخواست دیه داشت دیه رو میپردازه. لذا همینجا توصیه میشود به مادران گرامی که ضمن مراعات ظرافت های تربیتی مراقب باشند که در این گونه امور به حدی نرسه که خدای ناکرده موجب دیه بشود.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی در سوالشون نوشتن در نافله نماز عشا ناخواسته سرم را از قبله برگرداندم، آیا نمازم در این صورت باطله؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره توضیح دادند.
در نمازهای واجب که قطعا استقبال به قبله واجب هست، در نمازهای مستحب بهتر آدم رو به قبله باشه تا جایی که میتونه، اما اگه نشود در حال راه رفتن در حال حرکت قطار، هواپیما، ماشین هم میتونه نماز بخونه. اگر مقداری همسرش از قبله عمدن هم برگرده یا ناخواسته برگرد، این موجب بطلان اون نماز مستحبی نمیشه. این مقدار گسترده است و اجازه‌ای که برای نمازهای مستحبی حتی داریم که نشسته تمام نمازهای مستحبی رو بنام نظر حضرت آیت الله العظما جوادی آمولی حفظه الله میفهمند، حتی نمازهای مستحبی رو اگه سخت نشسته هم میتونید بخونید و همون ثواب ایستاده رو داره. نماز شب، نمازهای نافله است و این مقداری که فرمودید سرم از قبله ناخواسته برگشت، این موجب بطلان نماز مستحبی نمیشه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
اگر در نمازهای فرادا اذان و اقامه گفته نشود و فراموش شود، گناهی مرتکب شده ایم یا اینکه نمازمان مورد قبول هست و اشکالی ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاسخ گفتند:
به طور کلی اذان و اقامه برای نمازهای روزانه و قضای اون مستحبه. مسئله 916 رساله حضرت امام مستحبه که ما این کار را انجام بدیم، اما اگر فراموش کردیم یا عمدن نگفتیم نماز ما باطل نیست، ولی سفارش زیادی شده نسبت به اذان و اقامه و ثواب بسیار زیادی داره. از این ثواب خودتون رو محروم نکنید، ولی طبق سوال نماز شما درسته.
شنونده‌ای نوشته: من قطره‌ای رو از داروخانه تهیه کردم برای جوش‌های صورتم که در ترکیبات این قطره چند تا داروی گیاهی هست و روی اون نوشته که با استفاده از الکل این ترکیب صورت گرفته. حالا اگر این قطره که الکل داره روی فرش بریزه یا موقع وضو محل صورتم رو نشورم، آیا پاک محسوب میشه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد فتوای حضرت آیت الله مکارمی شیرازی رو در پاسخ به این سوال توضیح میدهن.
الکل طبی و صنعتی که انسان نمیدونه از مایه مسح کننده گرفته شده یا نه پاک، همچنین ادکلون ها و عطر ها و داروهایی که با الکل طبی یا صنعتی مخلوطه اونها هم پاک. در ضمن الکل هایی که ذاتاً قابل خوردن نیست یا جنبه سمی داره نجس نیست، اما اگه اونها رو رقیق کنن و قابل شرب بشه و مسح کننده باشه نوشیدنش حرامه و احتیاطاً حکم نجس رو داره. الله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی، آیا سقط جنین در هفته های اول بارداری گناه محسوب میشود؟ پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
مطلقا هر سلول زندهی که در رحم هست سقط اون حرام است.
اگر در نماز چهار رکعتی تشهد رکعت دوم را نخوانیم و وقتی به پایان نماز رسیدیم این مسئله به یادمان بیاید، در این صورت نمازمان چوک می‌دارد. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را در این باره متذکر می‌شوند.
در این فرض چون که برگشتن و به جا آوردن تشهد نماز امکان پذیر نیست، تشهد فراموش شده است، یکی از مواردی که قضا داره تشهد فراموش شده است، یعنی بعد از سلام نماز، یعنی این نماز صحیح هست ادامه میدید، نماز که سلام دادید بعد از نماز تشهد رو میخونید به نیت قضای تشهدی که در نماز فراموش شده، بعدش هم دو سجده سهو به جا میارید که اون دو سجده سهو هم تشهد و یه سلام آخر رو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته داره.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. اگر کسی خمس اموالش را خودش به نیازمندان به صورت مستقیم بپردازد، آیا در این صورت از ایشان پذیرفته می شود؟ و اما سوال دوم این شنونده، اگر فرد مسلمانی از پرداختن خمس خودداری کند، طبق مبانی فقهی آیا می شود این شخص را اجبار به پرداخت خمس کرد یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه و مشهور مراجع نظام تقلید ما، برای پرداخت